بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیدی، 4 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. در مورد حدیث تسلیث صحبت می‌کردیم. ما تو جلسه قبل از جهات مختلف عرض کردیم که حدیث تسلیث رو نمیشه برای اثبات مدعای اخباریان بر وجوب احتیاط در شبهات تمسک کرد. خب یک پاسخ دیگه‌ای به استدلال به این روایت ممکنه مطرح باشه. اون پاسخ، ما در تسلیث اول اون رو مطرح کردیم، گفتیم که مراد از شبهات معلوم نیست شبهه حرمت واقعی باشه، ممکنه شبهه حرمت منجزه باشه.
سلام
علیکم. دست شما درد. بنابراین قابل اجتناب نیست. خب اینجا ببینیم آیا این احتمال اینجا میاد یا نمیاد. این تو کلام بعضی از بزرگان هم در تفسیر این حدیث تسلیث مطلب آمده که اینجا مراد شبهه منجز است. اینجا یه بحث این ممکنه بکنیم که تو بحث عرض کنم تسلیث اول بحث رشد و غی و امرون بینان رشد و بینان غی وارد شده بود. خب اونجا ممکنه بگیم مراد بیانان روش، یعنی اون چیزی که خوابی برش نیست، قطعا اون چیزی که عرض کنم عقاب آوریش مسلمه، اون چیزی که عقاب آوریش مسلم نیست، و اونجا ممکنه بگیم مراد از شبهه شبهه حکم منجزه، چون بحث اینه که محتمل العقاب هست. و در ما نهنفی که ما با توجه به ادله براءت اثبات حلیت میکنیم، اثبات عدم عقاب میکنیم، داخل در بیان الرشد. و ولی ما نهنفی بحث حلال حرامه، حلال حرام ظاهرش حلال حرام واقعیه و حلال حرام ظاهری رو مثلا شامل نمیشه. ولی ممکنه شخصی برعکس بگه، دقیقا بگه که رشد و غی ظاهرش ناظر به مصالح و مفاسد واقعی است، اونجا اصلا بیان الرشد یعنی اون چیزی که مفسده نداره، بیان الغی یعنی اون چیزی که مفسده داره، و بنابراین شبهات یعنی چیزی که نمیدانیم مصلحت داره یا مفسده داره، مردد بین این دوتاست. به خلاف حلال و حرام که حلال و حرام کی گفته که اختصاص داره به حلیت و حرمت واقعیه؟ حلال یعنی اون که جایز است ولو به عنوان مشکوک الحکم جایز شده باشه، لازم نیست جواز به عنوان اولی شی باشه، به عنوان ثانوی به عنوان مشکوک الحکم اگر یک شیء جایز هم شده باشه عنوان حلال در موردش صدق میکنه. واقعیتش اینه که به نظر میرسه که در مورد اینکه حلال و حرام معناش اهم همینجوره، حلال و حرام اینکه بگیم اختصاص داره به حلیت و حرمت واقعیه، نه یه ظهوری در حلیت و حرمت واقعیه نداره، میتواند حلیت و حرمت ظاهریه باشه. بنابراین موارد مشکوک الحکم داخل در عرض کنم خدمت شما حلال بیان هست. اگر قرینه برخلاف نباشه، حالا دمده قرینه برخلاف صحبت میکنم، اگر قرینه برخلاف نباشه، موارد مشکوک الحکم به اعتبار ادله قبح قابلا برا بیان و ادله حلیت ظاهریه داخل در حلال بیانه. بنابراین مشتبه یعنی اون چیزی که حرمت منجزش وجود داره، ولی ما مشتبهه مثل اطراف علم اجمالی که اگر واقعا حرام باشد منجز است. احتمال حرمت منجزه رو ما میدهیم در هر طرف از اطراف علم اجمالی، احتمال حرمت منجزه هست. و در مشتبه قبل از فحص در شبهات حکمی هم همین است. اگر اون حکم واقعی در جایی باشه که در معرض وصول باشه، اون احتمال داره که ما عقاب بشیم. اینو عرض بکنم، در شبهات قبل از فحص احتمال منجز نیست. در شبهات قبل از فحص تکلیف در معرض وصول تنجیز داره. در نتیجه اینجور نیست که در احتمال قبل از فحص قطعا عقاب باشه. اگر واقعا تکلیفی باشد که در معرض وصول باشد، اون تکلیفی که اگر فحص کنم بهش میرسم، اون تکلیف تنجیز آوره و وجود یه همچین تکلیفی محتمله، نه قطعیه. بنابراین عنوان مشتبه یعنی مشکوک صدق میکنند بر شبهه قبل از فحص، کما اینکه بر اطراف علم اجمالی هم عنوان مشتبه صدق میکنند. بنابراین در مورد حلال و حرام مطلب همینجور است که ظاهرا لولا قرینه خارجی، ولی در قرینه خارجی عرض میکنم، لولا قرینه خارجی حلال و حرام اختصاص نداره به حلیت و حرمت واقعیه. عرض کنم خدمت شما، این اما در مورد بیان الرشد و بیان الغی، رشد و غی رو سه جور میشه معنا کرد. یه جور اینه که رشد و غی، رشد یعنی اون چیزی که مفسده ندارد، غی یعنی اون چیزی که مفسده دارد، ناظر به اون مفسده‌ای که در متعلق هست. خب این احکام ظاهریه رو نمیگیره و بعضی از احکام واقعیه رو نمیگیره، چون در جایی که شیعی مفسده داره ولی شارع به جهت مصلحت ترخیص اباحه جعل میکنه، اینجا حکم واقعی حلیته، ولی این مفسده واقعیه داره و اون مفسده وجود داره. بنابراین اگر مراد از مفسده اون غی، اون مفسده واقعیه که در متعلق باشه، بعضی از اقسام حرام های حلال های واقعی رو هم میتونه بیان الغی بشه، به اعتبار اینکه مفسده در متعلق بوده ولی شارع مقدس به خاطر وسعت ترخیص اون مفسده رو منشأ حکم قرار نداده. این اگر ما رشد و غی رو به معنای مصلحت و مفسده در متعلق بگیریم، مفسده در متعلق بگیریم، اگر رشد و غی، یه تفسیر هست که رشد و غی به معنای عقاب و ثواب، یعنی عقاب و عدم عقاب، بیان الغی یعنی بیانون استحقاق العقوبت علیه، بیانون روش یعنی بیانون عدم استحقاق العقوبت علیه. خب این باشه حکم جایی که براءت جاری می شود داخل در بیانون روشته. یه جوری دیگه هم هست که ملازم این مطلب هست، غی یعنی معصیت شارع، اسیان شارع، و رشد یعنی عدم اسیان شارع، اسیان که اسیان غیر از اون حرمت واقعیه، یعنی حرمت منجزه. بنابراین اگر این دوتا معنای دوم و سوم رو بگیریم، شبهات میشه شبهه در حکم منجز. اگر معنای اول رو بگیریم میشه شبهه در حکم واقعی، اونم برای ترس کردم شبهه تمام احسام حکم واقعی رو هم شامل نمیشه. اگر نگیم روایت ظهورش در معنای دوم و سوم قوی تر نیست، لااقل احتمال این که مراد از شبهه حکم واقعی باشه وجود داره. اینه که ما سابقا در اشکال به تسلیس اول میگفتیم احتمال دارد که مراد از شبهات شبهه در حکم واقعی منجز باشه، نه حکم واقعی به خودی خود باشه. بنابراین معلوم نیست که ناظر به نظر اخباری ها باشه. خب این صورتی که ما این روایات رو یعنی حلال و حرام و فی نفسه در نظر بگیریم بدون قرائن خارجی. اما تعبیراتی که تو این روایت هست، بعضی تعبیرات خب کاملا با اینکه مراد شبهه عرض کنم با این تفسیر سازگار هست که مراد مشتبه حتی از جهت حکم ظاهری باشه. مثلا تو همین مقبولی عمر ابن حنزله، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. ممکنه عرض کنم اخذ بالشبهات این باشه که کسی که آن چیزی که حرام منجز هست اون رو اگر اخذ کنه، ممکنه این شبهه با اون حرام واقعی مصادف بشه و ارتکاب اون محرم واقعی منجز انجام بشه. خب این سازگاره. ولی تو روایت دیگه که داریم غیر از حالا عمر بن حنظله، غالب روایات دیگه عرض کنم خدمت شما، غالبشون این معنا مناسب نیست. مثلا ببینید در خطبه امیرالمومنین که روایت اسماعیل جوفی بود، تعبیر بود فمن ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمن السبان له اترک، محذور این که کسی که شبهه رو انجام میده این دونسته شده، ظاهرش اینه که منحصر میخواد بکنه. محذور شبهات این نیست که شاید به واقع اصابت کنه بنابراین شما واقع منجزه. محذور اینه که حرامهای دیگری که معلوم الحرمه هست رو شما اگر شبهات رو مرتکب بشید چه بسا اونا رو مرتکب بشید. یعنی محذور عدم کف نفس هست از حرامهای واقعی. خب این محذور معناش اینه که مراد از شبهات شبهه در حرام واقعیه، ولی شبهه در حرام منجز مشکل اصلیش اینه که اگر به واقع اصابت کنه خود اون حرام گیره، مشکل چیز آدم هست. فرض اینه که حرام واقعی منجزه، وقتی حرام منجز هست شبهه هست. اگه باید این بگید که ممکنه به واقع اصابت کنید و اون اصابت کردن باعث عقوبت میشه، تو مقبول عمر بن حنظله وقف المحرمات خیلی واضح نیست. این محرمات مراد همون محرماتی است که شبهات احتمال داره او باشه، یه محرمات معلومه اون ابهام داره مقبول عمر بن حنظله. ولی اینها به این شکل هست. همچنین تو روایت های عرض کنم اون بحث حما و اینها رو که تو روایت سلام ابن مستنیر هست، تو روایت نعمان ابن بشیر هست، هم بحث حماش هم من ترک مشتبه علیه من الاسم کار لمن سبان لبا اترک امثال اینها که تو خیلی از روایاتش وجود داره، اونها با این که مراد از حرام حرام واقعی باشه مناسبه، نه حرام منجس. اگر حرام منجس باشه، حرام منجس، مشکل اصلیش اینه که احتمال داره شما در حرام باشید. به تعبیر دیگه، ظاهر مثلا تعبیر حما این هست که کسی که خارج حما هست در نفس چریدن در خارج حما محذوری نیست، ممکنه در داخل حما بچراندن، اما اینکه جایی که مردد هست که شاید داخل حما باشه، خارج شاید خارج حما باشه، این خلاف این قضیه است. اگر حرام حرام منجز باشه، ارتکاب شبهات احتمال دارد که چراندن گوسفند در خارج حما باشه، احتمال دارد در داخل حما باشه. پس این معنیش اینه که شما در محل مشکوک نچرانید که چه بسا ممکنه داخل حما باشه، بنابراین عقاب بشید. این رو باید، این رو نمیگه، میگه کسی که در حدود نزدیک حما هم بچره، ممکنه این گوسفندا تحریف بشن و داخل حما هم بچرن. نفس انسان رو تشبیه کرده به یک گوسفند، یک حیوانی که جنبه شهوی داره. تشبیه از این جهته که هم به اعتبار این که خود اون گوسفندها ممکنه برن بچرن، یا به اعتبار اون به اصطلاح چوپان، حالا یا اون وسوسه هایی که هست، نه خودش ممکنه خودش نگاه کنه بینه اینجا هیچی بره اون زر، میگه اینجا که اصلا خشک و خالیه. گاهی قد آدم نگاه میکنه میبینه که تو حما چون هیچ گوسفند نچریده شده، علف خیلی خوب و مرغوب و امثال این هاست، حوس میکنه که تو اونجا گوسفند رو بچرونه. ولی اگه فاصله داشته باشه اون چیزا نمیبینه اصلا. یعنی کسی که خودش رو به مشتهیات نزدیک میکنه، خب احتمال این که وسوسه بشه شیطان انسان رو به وسوسه بندازه خیلی بیشتر هست. اساسا نزدیک شدن به مشتهیات خودش یک زمینه به اصطلاح بساوه وسوسه شیطانی است برای اینکه توش قرار بگیره. اون که بنابراین این تفسیری که ما میکردیم در مورد شبهات که ممکنه مراد از شبهه حکم منجز باشه، در تفسیر دوم بعیده. در تفسیر دوم مجموعاً با توجه به مجموع قرائنی که وجود داره این بعیده. برابر این بحث رو باید هم بحث سابق مطرح کرد.
ما برای دیروز که حرام و محرم بود فرق داره.
دیروز بحث ما این بود که در واقع یعنی آن چیزی که محظور این هست، محظور این هست که شاید تو حرام معلوم واقع بشه. این هم همینه، ما میخوام همون رو داریم بگیم. ما بحث ما این هست که
برگشت میکنه در فتح دیروز.
نه برنامه گردیم
قبول کردیم، یعنی بیان شهی سر
ما هم اینجا الان هم قبول میکنیم. ما بحث ما این هست که اینجا محظوری که تو روایت وجود داره، محظور این هست که شاید شما با ارتکاب مشتبهات به ارتکاب حرام معلوم مواجه بشید. اگه محظور اینه، باید شبهه حکم واقعی باشه، نه شبهه حکم منجز.
بعدش با دیروزی که الان نسبت به احادیث دسته اول می‌فرمایید که احتمال داره که
دیروز ظهرش. نه، اما بحثمون دو دسته دوم بود، تسلیس دوم بود. تسلیس اول، بله. تسلیس اول رو قبلا هم مطرح کردیم. حالا من امروز که می‌خوام بگم مقایسه تسلیس اول و دومه. ما سابق در تسلیس اول گفتیم احتمال دارد که مراد از شبهه حرام منجز باشه، بنابراین از این جهت نمیشه به اخباری ها به این روایت توسط کرد. اما تسلیس دوم خواستیم بگیم آیا اون بحثی که در تسلیس اول آوردیم در اینجا میاد یا نمیاد. میخواییم بگیم خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. بنابراین از این ناحیه‌ای که شاید مراد از شبهه حرام منجز باشه، از این ناحیه نباید جواب بدید. نه، ظاهرش اینه که مراد از شبهه حرام واقعی است. اگر شبهه حرام واقعی شد، دیگه باید وارد اون پاسخهای دیگه بشیم.
بعد اون جمع بین این دو چجوریه؟ شما نمیگه حرام مراد حرام واقعیه، اون مراد از شبهه یعنی شبهه حرام، حرام نه حرام معلوم، مراد از شبهه یعنی شبهه حرام واقعی.
نه حرام نه حرام واقعی،
حرام ما میگیم
نه تو بحث نه یه بحثی اگه... بود هم الله محارمه یعنی چی؟ هم الله محارمه رو میگفتیم حرام معلوم مراده، اینجا بحث هما نیست.
خب هم الله محارمه که میگو حلال بیان، اون حلال بیان و حرام بیانی که در صدر اون چیه؟
حلال بیان بحث در این هست که شبهات که اینجا هست شبهه مردد هست که حلال یا حرامه، یا مردد هست که حرام منجز هست یا حرام منجز نیست، اون یه بحثه. یه بحث دیگه این هم الله محارمه چی بود؟ ما میگفتیم هم الله محارمه یعنی حرام معلوم، حرام معلوم هم الله هست.
شما بحث مجموعه حلال بیان یعنی حلال معلوم با قرینه بیان،
نه به قرین، هم به هم به جهت جهتون تفسیری که کرده میگه فقبل مستبان له اترک، تشبیهی که کرده اینو داخل هما قرار داده اونو خارج هما قرار داده، مجموع اینها اقتضا میکنه که مراد از هما محارم معلومه باشه نه محارم واقعی. اون یه مرحله بحث بود که مراد از هما مجرد محرم واقعی است یا محرم معلوم است. حالا به معنای جامعه ترش محرم نداره، حرام معلوم است.
مثلا قریبه رو توی یه روایت داریم که از یه طرف حما اومده باشه که مجبور باشیم اون رو، یعنی میگیم ظاهرش افتادن در محرمات معلوم است،
خب
یعنی متکاو حرام معلوم. از اون ور این قرینه که بگیه که محظور شبهات وقوع در محرمات است،
نه محرم معلومه، اونم گفته محرم معلومه.
که از اینجا
میخوام بگیم
ظاهرش اینه که محرمات
منجزی که اخباری ها
میگن،
نه محرمات منجزه و محرمات معلومه یکیه. محرمات منجزه یعنی محظورش این هست
که اخباری ها میگن،
نه اخباری ها نمیگن، محظوری که اخباری ها میگن هیچ روایتی ذکر نشده، تو هیچ روایتی به عنوان محظور که شاید شما همون حرام واقعی
من
شبیه واقعی باشه، این توی هیچ چیز روایت تصریح بشه نشده، تصریح نشده، قابل نه ظهورم نداره، فقط روایت عمر بن حنظله قابل تطبیق بود، بحثی بود ظهور برخلاف نداره. روایت عمر بن حنظله میگه که وقف المحرمات، این محرمات یعنی چی؟ ممکنه مراد از محرمات همون محرماتی باشه که شبهه محتمل است او باشد، یعنی محرماتی که احتمالا شبهه بر اون تطبیق میکنن. ممکنه محرمات محرمات دیگه باشه، وقف المحرمات یعنی کسی که از اجتناب از ارتکاب شبهات اجتناب نمی کند نفسش رو وسوسه میکنه، تو محرمات واقعی هم واقع، محرمات معلوم هم واقع میشه، هر دو جورش قابل تطبیقه. اون بحث این بود که روایت عمر بن حنظله با هر دوش سازگاره، با هر دو معنا. روایت دیگه صریح هست در این که محظور این هست که کسی که شبهه رو مرتکب میشه خود شبهه محظور نداره، شبهه زمینه میشه برای که محظور دیگه تحقق پیدا کنه. پس بنابراین روایت تثلیث دوم برخلاف فرمایش اخباری هاست، همونجور که آقای سعد هم اشاره میکنن که ما نهایتا فرمایش آقای سعد رو در مورد تثلیث دوم پذیرفتیم، گفتیم مجموعا از مجموع قرائنی که زمینه بکنیم تثلیث دوم مراد حرمت واقعیه، یعنی عرض کنم شبهه، شبهه حرام واقعیه، شبهه حرام واقعی نه شبهه حرام منجز. شبهه حرام واقعی محظورش چیه؟ محظورش اینه که ممکنه در حرامای دیگه، نه این حرام، این حرام منجز که میگیم خود حرامی که در مواد شبهه منجزه مورد بحثه، حرامهای معلوم دیگه اگه شما شبهه رو مرتکب بشدید نفس شما رو میکشارد، حرامهای معلومه دیگر رو هم انجام میدهید. خب این ربطی به بحث اخباری ها نداره. خب بنابراین عرض کردم تثلیث اول رو ما ممکنه بود با اون وجه جواب بدیم که احتمال دارد که شبهه شبهه حرام منجز باشد. ولی این معنا در تفسیر دوم بعیده، بنابراین ما در تفسیر دوم معنا رو مطرح نکردیم، علتش این بود که خلاف ظاهر تفسیر دوم. خب این بحث تفسیر دوم تمام. بحث مرحوم شهید صدر اینجا بحث روایت عمر ابن حنظله رو جدا از بحث های روایت نعمان ابن بشیر و روایت دیگه بحث مطرح کردن، هر کدوم جدا جدا بحث کردن، ولی ما همه رو یه پاشه بحث کردیم. خب تو روایت عمر ابن حنظله ایشون می فهمند که ما با دو تا تثلیث روبرو هستیم، یک تثلیث در کلام امام علیه السلام یا به یک تثلیث در کلام حدیث نبوی. امام علیه السلام یه تثلیث مستقیم آوردن، یه تثلیث از پیغمبر نقل کردن. خب ایشون دو تا نکته رو ابتداعا متذکر میشن. یک نکته این هست که شهرتی که در این روایت هست مراد شهرت روایی است، نه شهرت فتوایی و شهرت عملی و اینها، مراد شهرت رواییه که شهرت روایی قطع به صدور می آورد، نه قطع به حکم من جمیع الجهات، که این دقیقاً حکم همین است. یه نکته. نکته دوم، البته بحث نمی کنن ولی میگم ما در جای خودش این بحث رو آوردیم. نکته دوم این که مشکل حدیث شاز، حدیث شاز داخل در امر مشکل هست، داخل در امر مشکل هست. ما با هر دوی مطلبشون کاملا موافقیم. ما همچنان که ایشون هم اینجا متذکر شدن، قبلا هم تو بحث تعادل ترجیح عرض کردیم، این روایت تأکید دارد در این که بحث تثلیث رو پیش کشیده. اگر قرار باشه مراد از حدیث به اصطلاح شاذ بین الغی باشه، خب بین الغی روشنه که انسان باید ازش اجتناب کنه دیگه. آوردن حدیث تثلیث معنا نداره، حدیث تثلیث تکیهش رو قسم سومه که میخواد بگه امور دوتا نیست، بیان الرشد و بیان الغی، یه مشتبهاتی داریم باید شما از اون مشتبهات هم اجتناب کنید امثال اینها. بنابراین خود همین اولا قرینه است بر این که مشکل امر مشتبه هست، و به قرینه این که حدیث شاز، من ازت میخوام حدیث شاز امر به اصطلاح بیان الغی نیست بلکه امر مشکل هست، مشتبه هست، و خود همین قرینه است برای اینکه شهرت مراد شهرت رواییه، چون اگه شهرت من جمیع الجهات باشه حدیث شاز باید بیان الغی باشه و این خلاف نص روایت تقریبا روایت باید ترک کردن هست که ما قبلا این رو معنا میکردیم، میگفتیم که این روایت میگه اون چیزی که قطع داری از معصوم صادر شده، خب اون رو باید عکس کرد، ولی اون چیزی که قطع نداری به صدورش اون رو گرفتنی نیست. یک نوع تعبد در این روایت وجود داره و از این جهت کاملا با فرمایششون موافق هستیم. دیگه من بیشتر از این وارد تفصیل این بحث میشم، تفصیلش رو قبلا تو بحث تعادل تراجی بهش پرداختم. اما شهید صدر در ادامه یه فرمایشاتی داره، من میخوام اون فرمایشات رو در موردش صحبت کنم. ایشون میفرماید که تثلیث در این روایت خب دوباره ذکر شده، یکی تثلیثی که امام علیه السلام خودشون میفرماید، یک تثلیثی که از پیغمبر نقل میکنند. در مورد تثلیثی که خود امام علیه السلام مستقیما فرمودن، انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و میخوام از عبارت خود روایت بخونم، بله، امرون بینون. حالا یه مقداری عبارتی با عبارتی که من یادش کردم فرق داره، اینه که من از عبارت خود روایت میخونم. و انما الامور ثلاثه، امرون بینون رشدو فیتبع، ایشون فمتبعون داره، من یتبع یادش کردم. و امرون بینون غیو فیجتنب، ایشون مشتنبون نقد کرده. و امرون مشکلون یرد علمه الالله و الارسوله. خب ایشون فرمودن که سه تا موضوع مختلف رو فرض کرده و برای اینها احکام ثلاثه‌ای قرار داده و ظاهر تقابل این هست که این موضوعات متقابلتون به حسب احکام ها. این فکل واحد منها یختص به حکم غیر حکم الاخر، ابهام این عبارت داره که آیا نفس تقابل موضوعات اینه که سه قسم کرده معناش اینه که هر قسمش یک حکم خاص داره، یا اینکه چون محمول های مختلف ذکر کرده اینم دخیله. اگر مراد این هست که نفس تقابله اینکه سه موضوع کرده این معناش اینه که احکامش هم مختلف، این همچه صوره نداره، باید فل جمله اینا فرق داشته باشن. ما میگیم مسئله سه صورت داره، صورت اول، صورت دوم، صورت سوم. صورت اول واجب است، صورت دوم واجب است، صورت سوم واجب نیست. مجرد تقسیم صور مسئله به سه قسم لازم این نیست که اقسام کاملا متباین باشه، باید فل جمله بین احکام، بین اقسام در حکم فرق داشته باشه. بنابراین اگر مراد نفس تقابل موضوعات رو ایشون قرینه قرار دادن که حکمشون باید مختلف باشه، نه، این مثلا درست نیست. اما اگر بحث حکم رو هم عرض کنم داخل در قضیه قرار دادن، یه نکته، نکته دیگه که حالا بعد یه بحث دیگه، ایشون میگن که اگر این ظاهر تقابل این هست که اینها به حسب احکام مختلفن، بحث اینه که این که به حسب احکام مختلفن یعنی کاملا اینا احکام مختلف دارن، هیچ وجه جامعی این احکامشون هم نداره، یا این که نه هر یک از این موضوعات ممکنه یک حکم اختصاصی داشته باشه ولی بعضی از این موضوعات در یه جهت هم جامع باشن. اگر این مطلب دوم رو ما بگیم که همین مطلب دوم هم درسته، اشکال ایشون وارد میشه. ایشون اینجور اشکال میکنن، میگن که رد الالله و الی رسوله ولو فسرنا رد الالله الذی هو حکم القسم الثالث و الامر المشکل به معنی ترک و اجتناب و هو المطابق لقول الاخباری لکان ذالک این حکم القسم الثانی فنعرف ان المراد من ذالک لیس هو الاجتناب بل توقف به اعتبار ان الامر المشکل لهو وجهان تا فلا یؤخذ به ای واحد منهما. خب ایشون رد الالله و رسوله، هیچ کس نمیگه که دقیقاً به معنای توقف، به معنای اجتنابه. رد الالله و رسوله دو تا مفهوم داره، یه معناش این هست که شما فتوا ندید برای رسیدن به حکم واقعی مسئله به خدا و رسول مراجعه کنید، اینا میگن لازمه این مطلب اینه که در مقام عمل احتیاط کنید، یعنی در مقام افتا، افتا فعلا دست نگه دارید، توقف در مقام افتا و احتیاط در مقام عمل. این که از جهت اجتناب در مقام عمل، معذرت میخوام، اجتناب در مقام عمل، این که از جهت حکم مقام عملشون مشترک باشه قسم ثانی و قسم ثالث، هیچ محقوری نداره. باید این سه قسم هر کدومشون، حالا من قطع نظر از اشکال اولی که ما میکردیم که اصلا تقابل ظهور در سه قسم بودن نداره، تقابل ظهور در اون نداره، حالا اگر ما تقریبا اینجوری گفتیم، نه به جهت تقابل بحث رو مطرح میکنیم، به جهت اینکه سه تا حکم مختلف ذکر کرده، ظاهر سه تا حکم مختلف این هست که این سه تا حکم مختلفه، ولی چرا سه تا لفظ مختلف ذکر کنه؟ میگفت یک کسی گفته و تریاکیه گفته بود که دلم میخواد خدا به من مثلا هزار، اگه خدا به من 1000 تومن پول بده، این 1000 تومن رو 4 قسمت میکنم. قسم اولشو میدم تریاک میکنم میخرم میکشم، قسم دومو میدم تریاک میدم میکشم، قسم سوم رو میدم تریاک میخرم میکشم، قسم چهارمش هم میدم تریاک میخرم میکشم. خب این فقط در مقام خلاصه شوخی و مزاح و یک نوع با گفتنش حال کردنه، با گفتن هو المسک انترر تو یتزوعو به قول فیران، یک میخواد تکرار کنه لفظ رو تکرار کنه، این با حال کردن با میگه که عشق بازی میکنم با نام وی، چون مؤثر نیست بر من کام وی، عشق بازی میکنم با نام وی، این عشق بازی با نام تریاک و همسال این هاست. او خب یه حالت خاصی داره، به طور متعارف وقتی 3 قسم یا 4 قسم اقسام مختلف میکنن، بعد فعل جمله حکمش فرق داشته باشه، این درسته. ولی ما حالا میگیم اگر تقریب شهید صدر این باشه که نه به جهت تقابل موضوعی، یکی چون حکم ها رو ذکر کرده، ظاهر احکام ثلاثه این که احکام مختلفن، احکام مختلفن، این کاملا حتی قدر جامعه هم ندارن، این دیگه استفاده نمیشه، هر کدومشون باید یه جهت اختصاصی داشته باشه. ما اگر رد الله و رسوله، ما میگیم دو جنبه داره، از توقف فل افتا و اجتناب فل عمل، اجتناب در عملش که حکم قسم ثالثه، یکی از دو حکم قسم ثالثه، اگر مختلف متفق باشه و مشترک باشه بین قسم ثالث و قسم ثانی، هیچ محذوری نداره. پس این قرینه نیست برای رد کلام اخباری، بله ذاتا شما ممکنه بحث بکنید که رد الله و رسوله درش اجتناب عملی نخوابیده. کی گفته که لازمه رد الله و رسوله اجتناب در مقام عمل؟ اون رو بحث کنید خوبه که آیا ذاتن لازمه عرفیشه چیچیشه در مورد، ولی نه بحث تقابل، حالا تقابل موضوعی و تقابل حکمی اینا رو بحث نکنید، خود رد الله و رسوله رو بحث کنید که مراد از رد الله و رسوله، ما گفتیم رد الله و رسوله ظهور عرفیش در این نیست که حتما در مقام عمل شما باید اجتناب کنیم، ما میگفتیم که در مقام عمل اگر این روایت ناظر به مقام عمل هم باشه که هست، با توجه به قبل و بعدش ناظر به مقام عمل هم هست، ناظر به مقام عمل باشه، اون معناش اینه که در مقام عمل شما به اصولی که منهای این روایت هست به اون مراجعه کنید، اما اون اصل چیه اون رو تعیین نمی کنه، ممکنه یه جا اون اصل احتیاط باشه، ممکنه یه جا اصل براءت باشه، ممکنه یه جا اصل استثاب باشه. این میگه که ورود روایت شاز در حکم مسئله لولا ورود روایت شاز تغییر ایجاد نمی کنه، به همون ادله اولیه مراجعه کنید. ما این که لازمه عرفی رد الله و رسول احتیاط در مقام عمل و اجتناب در مقام عمل هست، اون این کار میکردیم،
مثلا فرض فقدان و عدم دسترسی مثلا به
شیطان اصول
اینا هم
نیستش، نه اون یه چیزای اولیه داریم بالاخره قواعدی که نه فرض اینه که دو تا روایت خاص داریم،
یه جوری مشکله که اون به اونها نمیتونی
بارد، نه خب کتاب درست. نه کتاب
اصول
نه اون دیگه مفروضی که هیچ اصل چیز وجود داره، خب اون اگه باشه این اگر بحث به خصوص در مورد روایت که دو طرف طرف احتیاط هم نمیشه کرد، به خصوص مقبول عمر بن حنظله حق داری همین مثلا میراث رو به این بدیم یا به این بدیم، احتیاط اصلا امکان پذیر نیست، خصوصا مقبول عمر بن، حالا این نکته دیگه هم وجود داره که در مورد مقبول عمر بن حنظله اصلا احتیاط امکان پذیر نیست، در نتیجه خود این کاشف به این هست که اصلا نه، حالا اون یه نکات دیگه داره که اون رو بعد عرض میکنم. بنابراین این روایت ما در مورد مقبوله عمر بن حنظله باید منهای تقابل بحث کنیم، بحث باید بکنیم رد الالله و رسوله یعنی چی. ما رد الالله و رسوله، حالا من این که گفتم که ناظر به مقام عمل نیست اشتباه کردم، اینو برگردم، گفتم ناظر به مقام عمل هست، نه ناظر به مقام عمل نیست، به دلیل اینکه در مورد مقبول عمر بن حنظله نمیشه دیگه عمل کرد، چون احتیاط امکان پذیر نیست، چون فرض اینه که باید نه تأخیر چیز هست، نه نه در مقام عمل بالاخره به کی بدیم این مالی که وجود داره، نمیشه کاری کرد در مقام عمل، باید دست نگه داشت، یعنی توقف هم در مقام افتا هم در مقام عمل هست، به دلیل اینکه امکان پذیر نیست، احتیاط امکان پذیر نیست. این که اخباری ها به این روایت عمر بن حنظله تمسک کردن که این ناظر به مقام عمله، نه اصلا درست نیست، چون روایت مقبول عمر بن حنظله نمیتواند ناظر به مقام عمل باشد، چون در مقام عمل احتیاط امکان پذیر نیست. پس بنابراین فعلا باید صبر کنن، مال رو متوقف نگه دارن، صبر کنن برن ببینن امام علیه السلام چی میگه، به این بدیم و به اون بدیم، فعلا دست آدم صدقه‌ای بگذارن، دست هیچ کدومشون ندن، این امثال اینا. پس بنابراین مقبول عرض کردم، به هر حال این روایت رو باید منهای بحث تقابل بحث کرد، باید دید این رد آیا ناظر به مقام افتاء یا ناظر به مقام عمل، اگر ناظر به مقام افتاء عمل هست چه شکلی، خودش رو منهای اون اینکه تقابل چی اختضاء میکنه، تقابل نکته جدیدی در این روایت ایجاد نمیکنه. حالا ادامه فرمایش من و آقای صدر رو و فردا ان شاء الله صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه. Oh, no.